أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نگاه به مماثل بود که در مسئله 28 مطرح شد. اونچه که تا اونون مورد بحث ما قرار گرفته بود در دو مقام نگاه به غیر مماثل بود که انواع و اقسامی داشت و در مسائل و مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت. اما در مسئله 28 محور اصلی و اول نگاه به مماثل بود، زن به زنهای دیگر و مرد به مردهای دیگر، که به اختصار و فشرده اشاره شد که اتفاق نظر است که اشکالی در اون نیست. البته این نگاه به مماثل، زن به زن و مرد به مرد، مشروط به ما عدل عوره و غیر حال تلزز و ریبه است. دلیلش هم اجماع و ارتکاز و احیانا بعضی ادله نقلی هم از قبیل همین آیه می شود. در مواردی بهش تمسک کرد که روشنم خواهد شد. از این جهت بحث مهمی نداشت. البته تلزز و ریبه و ما عدل عوره اینا نرخ‌های روشنه محدودیت در نگاهی به مماثل بود. بعضی دوستان مطرح کردن دیروز که ممکنه عناوین دیگری هم باشه. بله، ممکنه عناوین ثانویه دیگری هم پیدا بشه که نگاهی به مماثل را محدود بکنه. انواع عناوین ثانویه که اتفاقی ممکنه عارض بشه وجود داشته باشه. حالا نگاه به مماثل در صورتی که موجب آزار او بشه، آزار در این حدی که میگیم حرامه، نمیدونم چیز از قبل یه چیز دیگه هم شما گفتید دیشه چی بود؟ چشمه ای بیاد. بله، مثلا نگاه میکنه برای اینکه تجسس بکنه و امثال اینها. از این قبیل عناوین ثانویه موردی هم میشه، منتها اونی که با این مبحث ما ارتباط داره که مباحث جنسیتی اونها باشه، همون عنوان ما عدل عوره و به غیر تلزز و ریبه است که قیودیست مرتبط با بحث. مثل همه موارد ممکنه عناوین دیگری هم موجب محدودیت بشه، اون در جای خودش محفوظ. اما محور دومی که در مسئله 28 عربه مطرح بود و در تحریر ذیل این محور اولی محور دوم نیامده و احتمالاً تقدم و تأخری داره، جای دیگری در تحریر آمده، عبارت بود از این که آیا قید در سطر و کشف قید اسلام و غیر اسلام تأثیری دارد یا ندارد. طبعاً در نظرم هست، منتها در نظر چون طرف کافر است خیلی مصداق پیدا نمی‌کنه، ولی بنابر اشتراک احکام بین مسلم و کافر نسبت به نظرم مصداق داره، فی الواقع و فی نفس الام مصداق داره، منتها در عمل اثری نداره. اما این محور دوم این بود که کشف مسلمه در مرآ و منظر زنان غیر مسلم آیا جایز است یا جایز نیست. اینجا عرض کردیم که دو قول اینجا وجود داره، یک قول به حرمت و یک قول به کراهت، و قول به کراهت مشهوره و قول به حرمت هم قائلانی دارد گرچه زیاد نیست. از جمله در دوره ما آیت الله زنجانی است، ایشون خیلی کمر همت رو بستن که این رو اثبات بکنن که کشف مسلمه بین یده الکافره جایز نیست، در حالی که خب مشهور قائل به کراهتن. عرض شد که ادله‌ای که برای حرمت یا کراهت می شود اقامه کرد عبارت است از آیه شریفه و بعد هم برخی از روایات. اولین دلیل عبارت بود از آیه شریفه 31 سوره نور سلام علیکم که می‌فرمود که ولای بین سوره آیه هست که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن تا میرسه به او نسائهن، نباید زنان و مؤمنات زینت خودشون را اظهار و ابداع بکنند مگر برای این گروه ها که یکی از اون گروه ها نسائهن است، زنهای اونها که نساء همون مماثل ها هستند و اضافه شده به هنهی که برمیگرده به همون صدر آیه که مؤمنات باشه. خب در این آیه شریف احتمالاتی که متصوره ایناست، اصل استدلال روشنه، نسائهن با این نوع تفسیر میشه به عنوان وجه استدلال که نساء اضافه به هنه شده، هنه برمیگرده به مؤمنات و نساء مؤمنات مقید و محدود میشود به زنهای مؤمن، اما ابداع زینت برای غیر مؤمنات کجاست؟ میره تو مستثنامه و میشه لایب دینه. این وجه استدلال بود. در بررسی همانطور که دیروز ملاحظه کردید عرض کردیم احتمالات و وجوهی در تفسیر این نسائنه است که به این ترتیبه، حالا این احتمالات رو به ترتیبی که عرض میکنم برمی شماریم. احتمال اول که شاید برداشت مشهور باشه این است که مراد از نسائنه اینجا همون مطلق النسائه، اعم از مسلمات و کافرات، اعم از حرائر و اما، اعم از اقارب و غیر اقارب. هیچ تقسیمی در اینجا نیست و این اضافه هم تخصیصی و تحدیدی ایجاد نمیکنه. این احتمال اول بود که دیروز طرح شد و انشاءالله پی خواهیم گرفت. احتمال دوم این است که نه، نسائهنه اضافه را به گونه‌ای معنا کنیم که همون ظاهر تخصیص و تهدید هست، ازش استظهار تخصیص و تهدید داشته باشیم و تخصیص و تهدید به مؤمنات بشه. نسائهنه نساء اون مؤمنات، و تخصیص را هم واقعی و جدی بدانیم و حکم را محدود بکنیم به زنهای مؤمن و مسلم. این احتمال دومه که این احتمال دوم را مرحوم علامه طباطبایی هم مطرح کردند و ظاهر کلام ایشون اینه که همین را پذیرفتند و در بین معاصرین هم حضرت آقای زنجانی حفظه الله با شدت و حدت و با یک حمیت خاصی به چپ و راست زدن و همه احتمالات رو این برون برش کردن و همین رو پذیرفتن که نسائهنه تخصیص و تهدیده در نساء به وجود آمده با این اضافه و اختصاص داره به مؤمنات و مسلمات و غیر مسلمات در مستثنامن باقی میمونه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم در تفسیر نسائهنه در آیه شریفه این است که مراد از نسائهنه حرائر باشه، زنهای آزاد در مقابل کنیزان و اما. نسائهنه یعنی زنهای آزاد و در برابر اما، و ما ملکت ایمانهنه هم گفته شده که یعنی زنهای کنیز و کنیزان و اما. آقای خویی اینجور معنا که اینم نظر آقای خویی است، چون میفرماند که نسائهنه یعنی زنهای آزاد، ما ملکت ایمانهنه یعنی زنهای کنیز و کنیزان و اما. این هم فرمایش مرحوم آقای خوییست در همین مبان العربه صفحه 31-32 زیل مسئله 28. احتمال چهارم این است که مقصود از نساهنه باز تخصیص و تقیید باشد، اما تخصیص و تقیید به اقارب و کسانی که معاشرت نزدیک دارند، زنها با اونها. نساهنه این تقیید اضافه، تقیید و تخصیص را میرسونه، ولی تخصیص و تقیید ایمان و اسلام و عقیده نیست، بلکه تخصیص و تقیید در اون دائره معاشرته، اهل هنه. یعنی مقصود نساء هنه، مقصود اقربا و نزدیکان و امثال این هاست. این که نسبت داده نساء را به این خودشون، این تخصیص ایجاد میکنه در کل نساء به زنهای نزدیک، نساء هنه، نزدیکانشون. و البته اون وقت غیر از اون میره تو مستثنا من، باید بگیم در ادله دیگه ای میاد اونو درست میکنه، ولی تفسیر آیه اینه. اینم احتمال مرحوم آقای حکیمه که علل قاعده پای فتوای تخصیص به این نمیستن، میگن آیه اینجور تفسیر میشه، غیر از اون باید ادله دیگری پیدا کرد، که ظاهر کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسکه. و احتمالات 5 و 6 و 7 هم اینجا وجود داره که جمع بین این قبلی ها باشه. مثلا احتمال پنجم که ممکن از کسانی استفاده بشه، شاید هم صاحب جواهر اینجور استفاده بشه. حالا من فرصت نکردم، فرصتم اگر داشتم همت نکردم که جواهر رو دقت بکنم، چون دو سه جور به جواهر نسبت داده شده. حالا ملاحظه بفرمایید، دو سه جور نسبت داده شده از این اقوال به مرحوم صاحب جواهر. یکیش هم اینه که پنجم این که جمع بین اون مثلا حرائر و مسلمات باشه. بگیم نسائهنه یعنی زنهای مسلم و آزاد، مسلمات حرائر. این هم یک احتمال دیگریست که در اینجا داده شده. همونطور که ممکنه احتمالات 6 و 7 هم مطرح بشه، کسی بیاد بگه حرائر و اقارب رو جمع میکنی، اینا احتماله. احتمال هفتمی ممکنه داده بشه که هر سه اینها، یعنی نسائهنه محدود است به مسلمات حرائر اقارب، که خیلی دائره محدود میشه. حالا این 6 و 7 اینا دیگه ما خیلی قائلی پیدا نکردیم، حالا 5 ممکنه قائلی داشته باشه. اون 4 احتمال پایه اون است که هیچ تخصیصی و تقییدی از این اضافه استفاده نکنیم. این 1. 2، تخصیص به مسلمات ازش استفاده بشه. 3، تخصیص و تقیید به حرائر مقابل اما از آیه استفاده شود. و 4، تخصیص از آیه سوق داده شود به اقارب. این 4 تا احتمال پایه است. 5 و 6 و 7 اون ترکیب این تهدید هاست. ممکنه بگیم حرائر مسلمات یا حرائر اقارب یا هر سه اینها. این هم 3 احتمال ترکیبی میشه که بعضی از اونها از برخی از کلمات قابل استفاده است، بعضی هم شاید چیزی قابل استفاده نباشه در کلمات و قائلی پیدا نشه. این 4 احتمال پایه و با ترکیبش حدوداً 7 احتمال میشه که در تفسیر نساهنه وجود داره.
روایاتی که نهی میکنه از کشف مقابل کفار ناظر به این آیات هست؟
بله، حالا نه، نظارت مستقیمی که آیه خونده شده باشه بعد تفسیر بشه نیست. اگر نظارت باشه، نظارت کلی و کلانه. بعد بشه ما سابق راجع به روایات تفسیری مطالب متعددی در طول ادوار قبل در جلسات مختلف گفتیم. یکی از اون نکات مهم در روایات تفسیری اینه که روایات تفسیری از یک منظر کلی علا قسمینن. یک قسم اینه که آیه خونده شد، امام فرمود اینه مراد. یک قسم اینه که نه، ما به صراحت و مدل مطابقی نمیبینیم که روایت این را تفسیر آیه قرار داده باشه. ولی معلومه که این روایت نظارتی به آیه داره. این دو قسم کلیه، اون قسم اول هم طیف داره، قسم دوم هم طیف داره، که تو اون طیف حالا نکات ظریف و دقیق و متعددی وجود داره که در جای خودش باید گفت. حالا اینجا اگر هم بخواهیم اون روایت که بعد بررسی خواهیم کرد جزء روایات تفسیری این آیه قرار بدیم، از نوع دومه نه از نوع اول، و بین اینها خیلی فاصله است. این یک بین الهلالین بود که عرض کردم، و تأکیدم میکنم که این مبحث از اهمیت بالایی برخورداره، یعنی اینکه ما نوع مفسریت روایات برای آیات را طیف بندی بکنیم، تقسیم بکنیم و قواعد هر بخشی را استخراج بکنیم و تبیین بکنیم. این بحث مهمیه و ارزش هم داره خیلی. وقت این دومی که گفتیم طیفه، برای اینکه میرسه به یه جایی که اصلا کل روایات میشه بگیم تفسیره یا تطبیقه، تعویله، تفسیره، یعنی اونم درجات داره. یه جایی میرسه که دیگه در واقع میگه هرچه ما میگوییم از قرآن هست، یا ظاهر قرآن یا وجوه باطنی و تعویلات و وجوه پنهان قرآنه. این حالا پرانتز بسته در جای خودش. خب این احتمالات هفتگانه ایست که در آیه مطرح است. اولین احتمال که شاید مشهور باشه و لااقل کسانی بهشون این رو برگزیدن، در کلمات حضرت آقای زنجانی هم آمده، نسبت دادن به بعضی از آیات الاحکام یا به جساس در اون کتاب احکام القرآنش یا به مرحوم علامه مجلسی در مرآت. اینا کسانی هستند که همین احتمال عدم تقیید و عدم تخصیص در اضافه به اونها نسبت داده شده، و شاید بیشتر هم باشن از اینها، و بعید نیست که بگیم همین مشهوره و همین تلقی هم در واقع مبنای اون قول مشهوری است که میگن حرمت در اینجا نیست و حد اکثر یک کراهت وجود داره. عرض شد که حالا در بررسی احتمال اول چند نکته ای را عرض کردیم، اشاره میکنیم و تکمیل میکنیم، و شاید یه نکته کلیدی و اساسی که میخواستیم اواخر بگیم همین امروز در اون احتمال اول عرض کنیم. احتمال اول این بود که نسائهنه گرچه حاوی یک اضافه نساء به ضمیری است که مرجع آن مؤمنات است، و گرچه اصل در اضافه تقیید و تخصیص و تهدید است، اما اینجا تخصیص و تهدید نیست. تشبیه کردیم این را به قید و وصف، گفته شده که اصل در اوصاف احترازیت و تقیید عالم عادل، رجل عرض شود که سفید پوست، اصل در قیود احترازیت و تقیید و تخصیصه، اما میتواند با قرائنی خالی بشه از این افاده تخصیص و تقیید، و اون وقت تخصیص و تقیید یه وجوه ثانوی ادبی یا نکات زائدی داشته باشه که تخصیص و تقیید نفس الامری را در خطاب ایجاد نکنه. قیود و اوصاف اصل آن احترازیت و تقیید است، اما حال ثانوی هم دارد، و اون این که با قرائنی اختصاص و تخصیص و تقیید را افاده نکند، چی وجه تقیید و قید آوردنه، اون وقت چیزایی است. یکی همون قید غالبی بودنه، یکی این که مشعر به حکمت مسئله است، نه علت، حکمت را میخواد افاده بکنه، و امثال اینها. مثال خیلی روشن واضحش هم که همواره شنیدید از اصول فقه تا کتب دیگر، همون روایه کمان لاتیفی حجور کم هست. اگر ما قرینه خاصی نداشتیم میگفتیم که حکم در آیه که بیان شده مخصوص محرمیتی که در آیه بیان شده مخصوص به دختران همسر و ربائبی است که با مرد در یک خانه زندگی بکنن، اللاتی فی حجورکم، ولی با قرائن خارجی و احیانا داخلی مطمئنیم که حضور اون دختر در خانه این مرد مقوم و جزء مؤثر در حکم نیست، میگیم تخصیص ایجاد نشده، احترازی درش نیست. چرا آمده؟ میگیم اشاره به اون حکمت مسئله داره، یعنی خدا اینجا سهل گرفته برای اینکه غالبا این دختر میاد همراه مادرش میاد در خانه این شوهر جدید هم مادرش، غالبا اینطوره و آیه هم میخواد بگه که حکمت این حکم و تسهیل ما همین راحتی زندگی اینها. اگه میخواست بگه نه این دختر زن حرامه، این سخت بود واقعا. این حالت ثانوی است. حالا این اون قصه هم در اضافه است، وقتی که در اضافات معنوی، حالا اضافه های لفظی اونها رو بذاریم کنار، اضافه های معنوی که تعریف اون روشنه، ما لفظی را واژه‌ای را به یک چیز دیگری اضافه میکنیم، علال قاعده داره محدودیت ایجاد میکنه. غلام زید، درخت باغ فلانی، این داره محدود میکنه دیگه، این طبق قاعده هست. و عرض شود که اینجا هم طبق قاعده باید همه احتمال دوم رو گفت، نسائهنه، یعنی هنه برمیگرده به مؤمنات، مؤمنات ابداع زینت نکنند برای دیگران جز برای شوهرانشون، برادرانشون، کذا و کذا، یکی هم برای زنان اونها، زنانی که اضافه شده به مؤمنات. و یه اضافه هم مهمترین و اصلی ترین تخصیصی که اینجا به ذهن میاد همینه که این اضافه به مؤمنات میخواد همون قید مسلمات رو بیان بکنه. این همون استدلال وجه دوم اینه دیگه. منتها وجه اول میگه نه، علی رغم ظهور اولیه این دلیل در اون مسئله، ما حمل میکنیم بر اینکه قید تخصیص ایجاد نمیکنه، اضافه تخصیص ایجاد نمیکنه، بلکه وجوه دیگری داره که این وجوه رو دیروز اشاره کردیم، همینجور هم همه اونا قابل جوابه، همونطور که حضرت آقای زنجانی هم اونا رو جواب دادن. یک وجه برای این که بگیم این تخصیص اینجا ایجاد نمی کنه اینه که خب این جنبه سجع و قافیه بوده، یه ظهور عرفی اینه که میخواست این سجع و قافیهش درست بشه، برای اینجور ذکر. خب این جواب داده شده. یک وجه این است که خب این قید میخواد عرض شود که اشعاری اون حکمت داشته باشه. حکمت این تخصیص و تقیید، این تخصیص و تقیید حکمت اون آزادی و تسهیلی است که قرار داده شده. چرا این آزادی رو قرار دادن؟ برای اینکه در این معاشرت ها و ارتباطات راحت باشه. برای میگه نسائهن، نسایی که مسلمن، اقاربن، این اضافه به اون مسلمات و اقارب اونها برای اشعار به اون حکمته که تسهیله. یا اونجوری که اینم یک، یا اونطور که مرحوم علامه مجلسی در مراعات فرمودن یا دیگران فرمودن، یا حالا یکی از این بزرگان فرمودن، این است که اشعار به اون مجانست داره، میخواد بگه که نساء زنها، یعنی میگه وجه این تسهیل اینه که زنند، مماثلت دارن، برای اشعار به اون مماثلت نسا را به مؤمنات اضافه کرده. این حالا وجوهی است که ذکر شده. منتها تا اینجا اگر باشه جوابهای آقایان و از جمله آقای زنجانی جوابهای درستیه، برای اینکه اینا همه یه وجوهیه که میشه ذکر کرد در صورتی که ما مطمئن باشیم که این نسا درش تخصیصی نیست. اول باید اثبات بکنیم که این مفید تخصیص نیست، از قاعده آمدیم بیرون، اصل افاده تخصیص و تقییده، دلیلی پیدا بکنیم که تقیید و تخصیص نیست. حالا بعد میگیم حالا که تخصیص و تقیید نیست چرا اضافه شده؟ میگم میگیم به این دلیل مشعر به حکمت هست، نمیدونم مواصلت رو میخواد افاده بکنه یا سجع و قافیهش میخواست درست بشه، اینا حالا وجوهیست که میشه ذکر کرد. بعد از فراغ از این که دست از تخصیص و تقلید که ظهور اولیه بود برداشتیم، اون وقت میگیم چرا حالا ذکر شده، اینا وجوه این هاست. شبیه اون اللاتیفی حجوره کمه هست، بعد از اینکه دلیل پیدا کردیم که قید احترازی نیست، میگیم حالا چرا قید آورده، میگیم به خاطر اغلبیت و غالبیت، به خاطر اشعار به اون فلسفه و حکمت و حکمه. اما تو اینا هیچ کدوم دلیلی نبود که ما دست از این برداریم، بالاخره یه تخصیص و تقییدیه، اصلا اینه که دائره موضوع رو محدود بکنه و محدودیتش حالا یا مسلمیت یا اون مثلا اقربا بودن یا حرائر امثال اینها. اول شما بگید اینجا به این دلیل عرض شود که تخصیص و تقیید را ما کنار گذاشتیم، حالا که تخصیص و تقیید نیست چرا آمده، میگیم که به این دلایل ثانوی، اینا وجوه ثانوی میشه. تا اینجا این پاسخهایی که داده شده که من بعضیشو نقل کردم، حالا مفصل ترش هم در بعضی تفاصیل و در کلمات های زنجانی هست، میتوانید ملاحظه بفرمایید. این پاسخها همه خوبه در صورتی که پایه رو محکم بکنیم که اینجا تخصیصی نیست، حالا این وجوه ذکر بشه. اما از شاید که غیر از اونهایی که در کلام ایشان آمده و یه بچه دیگری است که شاید هم حالا اواخر کلام ایشان هم یه جایی آمده باشه، الان تردید دارم، من بعد از این که در ذهنم بود فکر میکنم این آخرین لحظات اون اواخر فرمایش آقای زنجانی اشعاری به این داره و شاید چیزی باشه، حالا مطمئنم نیستم. اما یه نکته‌ای که اینجا میشود گفت برای اینکه از اصل افاده تخصیص و تقیید دست برداریم این است، اینو دقتی بفرمایید، اینه که این عرض شود که مؤمناتی که در صدر آیه آمده که مرجع این هنه است، این مؤمنات ممکن است گفته شود در قرآن همش تشریفی است که خطاباتی متوجه مؤمنین شده، ولی احکام که مشترکه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام بنابر مشهور یک تشریفه، ولی حکم برای همه است، اما از مؤمن به معنای خاص و مسلم و کافر، اهم از ذمی و غیر ذمی، حکم برای همه است. مثل اون خطاباتی که در قرآن آمده یا ایها الناس، یا ایها الناس که شامل همه میشه و احکامی دنبال اون ذکر شده، همون هم دلیل گرفته شده برای اینکه احکام مشترک بین همه است. یکی از ادله اشتراک احکام بین کفار و غیر کفار، بین مسلمانان و کفار، همین خطابات یا ایها الناس و ادله دیگه. اما اون جاهایی هم که اومده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کذا و کذا و کذا، گفته شده که این الذین آمنوها واقعا تخصیص در تکلیفه، یا اینکه نه یک تشریفی است برای مؤمنان به دلیل اینکه اینا عمل کننده خواهند بود. این خطاب تکلیفی است یا تشریفی است؟ این سوالیه که مطرح شده و بسیاری میگوین این خطابات تشریفیه. شبیه همون چی که در آیه تعصی ملاحظه کردید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این تکلیفه برای همه است. بعد تشریفا میگه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اون تشریفه، یعنی تحقق این و عینیت یافتن این تعصی در این هاست، و الا تکلیف مال همه است. این در آیه شریف هم میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ولا یبدین ولا یضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن، این که مؤمنات را خطاب قرار داد و مورد مخاطبه قرار داد از باب تهدید در تکلیف که ظاهرم اینه، یا اینکه نه ما اینجا قرینه عامه‌ای داریم که تهدید در تکلیف نیست، بلکه این قید الذین آمنوا و یا المؤمنین یا المؤمنات اینا تشریفی است. عرض شود که این نکته است که غالبا با اون ملتزمن، میگن الذین آمنوها المؤمنون المؤمنات اینا در قرآن علل اصول تشریفی است نه تهدیدی و تزیقی در تکلیف. تهدید و تزیق در تکلیف نیست، بلکه تشریف مؤمنان است به دلیل اینکه اونها هستند که عمل میکنن به این تکلیف و الا خطاب برای همه هست. این یک نکته. پس نکته اول اینه که اون مرجع که مؤمنات باشد، مرجع اونه که مؤمنات باشد، مثل الذین آمنو یا المؤمنون و المؤمنات در هر جای قرآن، اصلش اینه که این تقیید و تخصیصی در این خطاب نیست، یک تشریفیه. این در اونجا اگر این قرینه عامه را پذیرفتیم، نکته بعد اینه که این هنه هم که بر میگرده به اون مرجع درش استخدامی نیست که اینجا تقیید و تخصیص باشه، اینم بر میگرده به اون مؤمنات با همون وجه تشریفی. هنه هم یعنی همون مؤمنات به وجه تشریفی. اون وقت قید مؤمنات و اینها برداشته میشه چون تشریفه، روحش همون میشه زنها، زن داره به زن اضافه میشه، اون وقت این زن به زن اضافه شدن که وجهی نداره جز همون مماثلت، اشعار به حکم مماثلت و چیزی که مرحوم علامه فرمود، مرحوم علامه و دیگر مفسران فرمودن. این مثل میگیم نساء النساء، نساء النساء فرموده برای اینکه میخواد بگه که اون فلسفه حکم این مماثلته، این محدودیت هایی که ما داریم در غیر مماثله، ولی در مماثل که میاد نساء نه، اینا حال خودشونه. حرف خیلی حرف قشنگیه، اون مماثلتی که همینجوری فرمودن تقریر درست که بشه خیلی حرف قشنگی در میاد. دو نکته اینجا وجود داره، دو سه نکته وجود داره، سجع و قافیه هست چون اونم نکته ایست، به اضافه این که اون مماثلت رو میخواد برسونه و همون اشعاره به فلسفه حکم بکنه. حرف خیلی حرفه. اونا حالا بعد بحث میکنیم. اون این میشه، این رو خود آقای زنجانی این نکته رو ایشون هم جواب دادن که ما نساء را میگیریم مطلق و ملکت ایمانهم هم را نمیگیم اختصاص به زنها داره. ملکت ایمانهم نه، هم عبید را میگیرم اما دوتا منوجه، اجتماع دوتا عنوان منوج هم داره، خطابش مانعی نداره، حتی عناوین قبل هم بعضیش منوجه. شاید این مسئله اینه که وقتی میگه که میفرمان لا یبدین زینتهن الا لاخوانهن، اونم که اختصاص به مسلمان که نداره، تو کافرم اخوانش برش حلالن دیگه، نیست. خب اونجا هنه اونجا برمیگرده به مؤمنات تشریفیه، ولی همه زنهای کافر هم برادرانشون به اون حلال هم تنگید، گناه دیگری که نمی کنه. خیلی بعیده کسی بگه گناه میکنه، برای کافر اصلا همه حرام هم، بعیده برای کافر و کافره. اینا قرینه است ولی که این هنه ها برمیگرده به اون مرجع، مرجع مؤمنات، تخصیص هم درش نیست به خاطر اون قرینه عامه. این حل این. حالا ما میگیم اگر هم نگوییم، با آقای زنجانی عرض میکنیم، نگوییم این حتما اینه، این احتمالش مانع میشه که اطمینان به اون طرف پیدا بکنید. شما باید اطمینان پیدا بکنید که اضافه نساء به هنه و هنهی که مرجعش مؤمنات هست و مؤمنات هم این بگید این اضافه شده و بگید مؤمنات هم در اینجا چه در مرجع چه در ضمیر خصوص مؤمناته، این اطمینان به این واقعا مشکله. بخوام یه حکمی با این سختی که خیلی مشهور نیست، یه کمی بعضی از اجزایش هم خلاف ارتکازه. شما باید یه وجه تفسیری اینجوری بخواید حکم رو بپذیری، این هاشا و کلا بخواید فقط با آیه، حالا روایت رو بعد میتونی ممکنه بپذیری. حالا اینا ملاحظه بفرمایید.